با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از ادامه تکرار مأموریت موسی، حکیمان و جادوگران مصری، اولین بلا، تبدیل آب به خون، درگیری و برخورد خداوند خدای اسرائیل و خدایان مصری ها هنوز شروع نشده بود، اما از همکنون آغاز می شود. خدا بنی اسرائیل، موسی و هارون و حتی فرعون پیر را برای آن آماده ساخته بود. موسی در مقابل فرعون خواهد ایستاد، اما هارون سخن خواهد گفت. آیا زبان موسی بسته شده بود؟ آیا لکنت زبان و هر نوع نقص دیگری در زبانش داشت؟ احساس شخصی من در این مورد این است که مشکل موسی یک مسئله روانی بود. بعد از 40 سال زندگی در بیابان، او احساس کمبود و ترس می کرد. خداوند می‌خواست بسیار واضح و آشکار سازد که به هر حال او است و نه موسی که بنی اسرائیل را آزاد خواهد ساخت. در این میان در زمان امروز ما یک دلیل است که برای خدا مشکل می‌سازد تا در زندگی‌های شخصی ما در کلیسا عمل و حرکت کند. همیشه یک شخص یا سازمان مسیحی یافت می‌شود که افتخار را به خود اختصاص دهد. وقتی همیشه ما در مسیر کسب افتخار هستیم، دست قدرتمند خدا آشکار نمی شود. خدا مجبور است آن عمل انسانی را کنار بگذارد، زیرا او نمی تواند از جسم نفسانی استفاده کند. خدا در ارتباط با این موضوع از طریق پولس رسول با ما سخن می گوید. در رومیان فصل 7 آیه 18 چنین نوشته شده است: اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیک وادارم. می خواهم خوب باشم اما نمی توانم. برای بعضی افراد مشکل است باور کنند که هیچ چیز خوبی در انسان نیست، زیرا آنها می خواهند روی آن چیز حساب کنند، به خصوص در زمانهای نیاز فوری. اما خدا طبیعت نفسانی را نمی خواهد. او نمی تواند از آن استفاده کند. او از آن استفاده نخواهد کرد. خدا جسم نفسانی را به کنار نهاده و هارون به جای موسی سخن خواهد گفت. ادامه تکرار مأموریت موسی. در خروج فصل 7 آیه 1 می خوانیم: خدا به موسی فرمود تو فرستاده من نزد فرعون هستی و برادرت هارون سخنگوی توست. این یکی از عالی ترین تعریف هایی است که برای مفهوم یک پیامبر پیدا می کنید. موسی برای فرعون به عنوان خدا خواهد بود. هارون سخنگوی موسی خواهد بود. هارون یک پیامبر خواهد بود. یک پیامبر کسی است که برای و به جای خدا صحبت می کند. کسی که پیامی را از نزد خدا برای مردم دارد. یک پیامبر برعکس یک کاهن است. پیامبر از نزد خدا می آید و به سوی مردم می رود. اما یک کاهن مردم را در حضور خدا نمایندگی می کند. یک کاهن برای خدا و از سوی او سخن نمی گوید و یک پیامبر نیز مردم را در حضور خدا نمایندگی نمی کند. او بایستی خدا را نمایندگی کند. هارون بایستی موسی را در برابر مردم نمایندگی کند و موسی بایستی خدا را در مقابل مردم و همچنین فرعون نمایندگی نماید. در خروج فصل 7 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: هرچه به تو می‌گویم به هارون بگو تا آن را به فرعون بازگوید و از او بخواهد تا قوم اسرائیل را رها کند، ولی بدان که من قلب فرعون را سخت می سازم، به طوری که با وجود معجزات زیادی که در مصر ظاهر می کنم. سخت کردن قلب فرعون به چه معنی است؟ آیا خدا قلب فرعون را سخت ساخت؟ بله، اما به این طریق. اگر فرعون یک شخص با قلب نرم و رعوف بود، شخص ملایمی که مشتاق بود به سوی خدا بازگردد و خوشحال بود از اینکه موسی را داشت، کسی که بنی اسرائیل را آزاد سازد، زیرا فرعون می‌خواست کاری برای آنها انجام دهد، آنگاه واقعا از سوی خدا بی انصافی بود که قلب این فرعون عالی و خوب را سخت سازد. شنوندگان عزیز، اگر شما از آنچه اینجا نوشته شده اینگونه برداشت می‌کنید و آن را اینطور می‌خوانید، در این صورت باید بگویم درست نیست و اشتباه برداشت کرده اید. کلمه سخت کردن در اینجا یک کلمه مجازی و کنایه‌ای می باشد. می خواهد چیزی را برای ما به تصویر کشد. این کلمه می تواند مفهوم پیچیده شدن توسط یک تناب یا ریسمان را معنی بدهد. به این معنی است که خدا قلب فرعون را می پیچاند. خدا قصد دارد آنچه را که در درون آن است بیرون کشیده و نمایان سازد. خدا فرعون را مجبور و تحریک می کند که کارهایی را انجام دهد که فرعون واقعا می خواست انجام دهد. خدا فرعون را تحت فشار می گذارد تا آنچه را که در قلبش و افکارش است آشکار سازد. فرعون مانند بسیاری از سیاستمداران امروزی است که آنچه را واقعا در فکر و دل خود دارند نمیگویند و عنوان نمی کنند. آنها به یک طریق احساس می کنند و به طریق دیگر صحبت می کنند. فرعون نمی خواست اجازه دهد که بنی اسرائیل برود، اما در این حال می خواهد به عنوان یک حاکم خیرخواه و نیکو خود را نشان دهد. او می خواست همه فکر کنند که او یک شخص سخاوتمند است، اما در ارتباط با این موضوع قوم اسرائیل او سختگیر بود. خب، خدا قصد دارد او را داوری کند و او را به جایی رساند که اعتراف و تصدیق کند که واقعاً چگونه احساس می کند و در درونش واقعاً چه می گذرد. افرادی وجود دارند که بایستی زیر حکم قانونی آورده شده و در شرایط داوری قرار بگیرند تا آنچه را که با آن موافقت کردند که انجام دهند به عمل رسانند. گاهی برای احترام گذاشتن به یک قرارداد، آن فرد بایستی تحت یک حکم قانونی قرار بگیرد تا مقید شود آن قرارداد را بپذیرد و انجام دهد. چنین شخصی آن دستور یا وظیفه را انجام نمی دهد تا زمانی که قانون از او نخواهد. این آن چیزی است که خدا با فرعون انجام می دهد. خدا فرعون را به صحنه داوری کشانده و به او می گوید تو آنچرا که واقعا در درون قلبت داری نمایان خواهی ساخت. تو نمی توانی چیزی بگویی و چیز دیگری را انجام دهی. خدا پادشاه را مجبور خواهد کرد تا در این مورد خاص دست به عمل بزند. در این میان بگویم این کار دقیقا آن کاری است که خدا در مورد هر شخصی که روزی به حضور او بیاید انجام خواهد داد. شما همانطور که واقعا هستید دیده خواهید شد. دیگر پوشش و حجابی در مقابل خدا نخواهد بود. این موضوع برای بعضی از ما هراسناک است، اینطور نیست؟ در خروج فصل 7 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: او باز به سخنانتان گوش نخواهد داد، اما من با ضربه‌ای مهلک مصر را به زانو در خواهم آورد و قوم خود بنی اسرائیل را از مصر بیرون خواهم آورد. وقتی قدرت خود را به مصری‌ها نشان دادم و بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم، آنگاه مصری‌ها خواهند فهمید که من خداوند هستم. به عبارت دیگر، فرعون خواهد ایستاد برای آنچه او هست و خداوند خدای اسرائیل مکاشفه خواهد کرد که کیست. مصری‌ها خواهند دانست، اسرائیلی‌ها آن را تأیید شده خواهند دید و موسی و هارون عادل شمرده خواهند شد. در خروج فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: پس موسی و هارون آنچه را که خداوند فرموده بود انجام دادند. زمانی که آنها پیش پادشاه مصر رفتند، موسی 80 سال داشت و برادرش هارون 83 سال. هارون 3 سال از موسی بزرگتر بود. در خروج فصل 7 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم: خداوند به موسی و هارون فرمود: این بار پادشاه مصر از شما معجزه‌ای خواهد خواست. پس هارون عصای خود را در حضور فرعون به زمین اندازد و عصا مار خواهد شد. فرعون شاید قصد دارد از موسی و هارون بپرسد اعتبار شما کجاست؟ شما نزد من آمده اید و این درخواست بزرگ را کرده اید. اکنون توانایی و قدرت خود را نشان دهید که بر چه پایه و اساسی می باشد. عصای هارون بایستی علامت و نشانه قدرت و اختیار می بود. حکیمان و جادوگران مصری. در خروج فصل 7 آیه 10 می خوانیم موسی و هارون باز پیش فرعون رفتند و همانطور که خداوند فرموده بود هارون عصای خود را پیش پادشاه و درباریان او بر زمین انداخت و عصا مار شد. سوالاتی در مورد کلمه مار در این متن مطرح می باشد زیرا اطلاعات تاریخی کمی در ارتباط با مار در سرزمین مصر موجود است. در واقع کلمه اصلی متن در اینجا کلمه کروکودیل می باشد که نوعی سوسمار بزرگ یا تمساح است. در زمان موسی تعداد زیادی از این نوع حیوانات در رود نیل زندگی می کردند و در اطراف نیز در حرکت بودند. عصا در واقع تبدیل به این نوع سوسمار عظیم‌الجثه شد. شما در خواهید یافت در طی اینکه ما بلاها را بررسی می کنیم خدا در حال روبرویی با انواع حیوانات هست که مانند باغ وحشی گرد آمدند. دلیل آن این است که خدایان مصری ها جانوران و یا پرندگان و حشرات بودند. پولس در این رابطه در رومیان فصل 1 آیه 22 الی 23 می نویسد خود را بدور از خدا دانا و خردمند می پندارند. اما همگی نادان و بیخرد شدند. آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان می‌سازند و آنها را می‌پرستند. مصری‌ها از هر چیزی سمبل و نمادی می‌ساختند. آنها به یک ایده و تصویر خیالی نگاه و فکر می‌کردند و آن را در یک شکل مشخص مجسم کرده و به تصویر می‌کشیدند. آنها خدایانی داشتند که هر مرحله و عملکرد زندگی را نمایندگی می‌کردند. سعی می کردن حتی یک چیز ساده را نیز از دست ندهند. آنان یکتاپرستی و وحدانیت را به چند خداپرستی و پرستش خدایان متعدد تغییر دادند. نویسنده ای این موضوع را به این ترتیب نوشته است. آنان به وجود خدای بزرگ که خالق یگانه هست و قادر توانا می باشد و ابدی است ایمان داشتند. اما متاسفانه احساس کردند که این خدا بیش از حد بسیار بزرگ و عظیم است که بخواهد خود را با امور و سرنوشت بشری و انسانها مشغول سازد. بنابراین او اجازه داده است که مدیریت این دنیا در دستان گروه بیشماری از خدایان و شیاطین ارواح خوب و ارواح شریر باشد. این آنچه بود که مصری‌ها باور داشتند. این همان چیزی است که پولس هم وقتی به شهر آتن رفت مشاهده کرد و در میان تمام آن خدایان گوناگون بنای یادبودی برای خدای ناشناخته یافت. در این رابطه در اعمال رسولان فصل 17 آیه 23 می‌خوانیم چون وقتی در شهر گردش می‌کردم بسیاری از قربانگاه‌های شما را دیدم. در ضمن روی یکی از آنها نوشته شده بود تقدیم به خدایی که هنوز شناخته نشده است. معلوم می شود شما مدت ها از او را می پرستید بیان که بدانید کیست. اکنون می خواهم با شما درباره او سخن بگویم. اگر شخصی همه این گونه خدایان متفاوت را پرستش و عبادت کند نمی تواند خدای حقیقی و زنده را بشناسد. بنابراین در اینجا خداوند خدای اسرائیل به خدایان مصری حمله می کند تا نشان دهد که او کیست و خودش را به آنان بشناساند. کلمه عبرانی که در اینجا به معنی مار ترجمه شد در هیچ جای دیگر در کتاب مقدس به معنی مار ترجمه نشده است. در کتاب های اشعیا و حزقیال به کلمه اژدها ترجمه شده است. کلمه در واقع در معنی خود یک مفهوم شیطانی دارد و به همین دلیل است که شاید مترجمان از کلمه مار استفاده کردند. بدون توجه به این دلیل، واقعیت این است که مصری‌ها کروکودیل یا سوسمار بزرگ را عبادت و پرستش می‌کردند. این موجود جایگاه بزرگی در عبادت و مذهب مصریان داشت. سباک یک خدای شریر بود که سری سوسمار مانند داشت. آپپی دشمن قدیمی همیشگی و جاودانه تمام خدایان خورشیدی و آسمانی در شکل یک کروکودیل یا تمساح عظیم الجثه نمایان می‌شد. مصریان در یک مراسم جادویی سهیم بودند که در معبد آمنرا در شهر تیبیس انجام می‌شد. آپپی در پست‌ترین جایگاه آسمانی زندگی می‌کرد و هر روز کوشش و تلاش می‌کرد تا مانع بالا آمدن و درخشیدن را خدای خورشید شود. او باعث می شد که رعد و برق، طوفان، تندباد، باران و گردباد ایجاد شود و تلاش می کرد که مانع درخشیدن نور خورشید شود، در اینکه آسمان را با ابرها، غبار و مه و تاریکی بپوشاند. رسم مصریان این بود که در آن مراسم جادویی آپپی را از بین ببرند. این مراسم عبادتی یکی از معروفترین مراسم پرستشی در مصر بود و اولین چیزی است که خدا بر علیه آن اقدام می کند. عصای هارون تبدیل به یک تمساح یا سوسمار عظیم الجثه می شود. در خروج فصل 7 آیه 11 می خوانیم: اما فرعون حکیمان و جادوگران مصری را احضار کرد و آنان نیز به کمک افسونهای خود همین عمل را انجام دادند. جادوگران مصری معجزه عصای هارون را تقلید می کنند. شاید بهتر باشد بگویم آنها شبیه آن معجزه را انجام دادند. هرچه کردند و به هر روشی آن را انجام دادند، نمایش خوبی را ارائه دادند. اما پولس رسول درباره آن مطلبی برای گفتن دارد. در کتاب دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 8 می‌خوانیم: همان گونه که یانیس و یامبرس با موسی مخالفت می‌کردند، این معلمین نیز با حقیقت و راستی مخالفت می‌کنند. ایشان افکار آلوده و فاسد دارند و از ایمان برگشتند. این جادوگران در مقابل خدای زنده و حقیقی مقاومت می‌کردند. در خروج فصل 7 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: آنها عصای خود را به زمین انداختند و عصاهایشان به مار تبدیل شد، اما مار هارون همه مارهای جادوگران را بلعید. با وجود این معجزه دل پادشاه مصر همچنان سخت ماند و همانطور که خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون اعتنایی نکرد. جالب است که مصریان تمساح را عبادت و پرستش می کردند و این عصای هارون است که آن تمساح را از بین می برد. این واقعه بایستی فرعون را تحت تأثیر قرار می‌داد، ولی چنین نشد. فرعون قلب خود را سخت نمود و بر روی مسیری که در آن بود پافشاری کرد. اولین بلا، آب تبدیل به خون می‌شود. در خروج فصل 7 آیه 14 الی 19 می‌خوانیم: خدا به موسی فرمود: دل فرعون همچنان سخت است و هنوز هم حاضر نیست قوم مرا رها کند. فردا صبح عصایی را که به مار تبدیل شده بود به دست بگیر و کنار رودخانه برو و در آنجا منتظر فرعون باش. آن وقت به او بگو: خداوند خدای عبرانی ها مرا نزد تو فرستاده است که بگویم قوم مرا رها کنی تا به صحرا بروند و او را عبادت کنند. تا به حال از دستور خدا اطاعت نکرده ای، ولی اکنون کاری می کند که بدانی او خداوند است. من به دستور او با ضربه عصای خود آب رود نیل را تبدیل به خون می کنم. تمام ماهی ها خواهند مرد و آب خواهد گندید به طوری که دیگر نتوانید از آب رودخانه جرعه ای بنوشید. سپس به هارون بگو که عصای خود را به سوی تمام رودخانه ها، چشمه ها، جوی ها و حوض ها دراز کند تا آب آنها به خون تبدیل شود. حتی آبهایی که در ظرفها و کوزه های خانه هاست به خون تبدیل خواهد شد. این یک حمله دیگری بر علیه پرستش و عبادت در مصر بود. رود نیل مقدس خونالود می شود. مصری ها رود نیل را به صورت یک مرد چاق مجسم می کردن که سینه هایی مانند یک زن داشت و مشخص کننده باروری و خوراک بود. رود نیل رگ حیات بخش سرزمین مصر بود، اما می بایست آب می داشت تا بتواند به آن زندگی ببخشد. اکنون رود خونالود شده و مرگ را برای آنان می آورد. آنچه برای سرزمین مصر یک برکت بود، اکنون تبدیل به یک لعنت شده بود. این داوری و مجازات خدا است. در خروج فصل 7 آیه 22 الی 25 می خوانیم: ولی جادوگران مصری هم با افسون خود توانستند آب را به خون تبدیل کنند. پس دل فرعون همچنان سخت ماند و همانطور که خداوند فرموده بود به گفته های موسی و هارون اعتنایی نکرد. او بدون اینکه تحت تأثیر این معجزه قرار گیرد به کاخ خود بازگشت. از آن پس مصری ها در کنار رود نیل چاه می کندند تا آب برای نوشیدن پیدا کنند، چون در رود به جای آب خون جاری بود. از این واقعه یک هفته گذشت. این بلا تا 7 روز ادامه یافت. فرعون مطمئن نبود که این دست خدا و از سوی خدا می باشد، زیرا جادوگران او نیز قادر بودند شبیه آن را به انجام رسانند. این یک واقعه شگفت‌انگیز است. این یک نمایش آشکار از قدرت شیطان بود. البته اما آنان قدرتی نداشتند که رود خونالود را به حالت اولیه‌اش بازگردانند. آنها نتوانستند خون را به آب خالص تبدیل کنند.